بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله ذي الأراضين. این جلسه یکی از بهترین، لازمترین و انشالله مفیدترین جلساتی است که در این حسینیه منتسب به امام بزرگوار تشکیل میشه. تمجید از پیشکسوتان وظیفه هم است. پیشکسوت در هر رشته‌ای برای علاقمندان اون رشته محترم و مکرم. دفاع مقدس دوران پر هیجان، پر حادثه، پر معنا و پر فایده از جمله حوادثی است که برای دیروز ما و امروز ما و فردای ما دارای اثر. بنابراین پیشکسوتان در این حادثه، در این واقعه مهم، قطعا مورد توجه و اهتمام و احترام باید قرار بگیرن. بنده مراتب احترامات خودم و ارادت خودم رو به شما پیشکسوتان عزیز در دفاع مقدس، چه کسانی که در اینجا حضور دارید، چه کسانی که در شهرهای گوناگون عرایض ما رو میشنوند و در جلسات حضور دارند، و چه ده ها هزار نیروهای دیگری که در جلسات هم نیستند لکن جزو پیشکسوت ها هستند، ارادت خودم و احترام خودم پیش همه شما رو عرض میکنم. در واقع پیشکسوتان مصداق از سابقون الاولونند، مصداق از سابقون از سابقونند، یعنی کسانی که زودتر از دیگران نیاز رو شناختند، دانستند، برای برآوردن اون نیاز شتافتند، اون هم در میدان سختی مثل میدان جنگ، میدان جهاد، میدان فداکاری. اینها هستند. بنابراین تمجید از اینها و احترام به اینها وظیفه همه ماست. خب 30 چند سال از پایان دفاع مقدس گذشته. در واقع جمع‌بندی حوادث را از راه دور می شود انجام داد. وقتی که در وسط حادثه هستیم درست نمی شود ابعاد حادثه رو دید. یعنی شما وقتی در بحبوحه دفاع مقدس مشغول تلاش بودید قطعا نمی تونستید مثل امروز ابعاد این حادثه رو ببینید و خصوصیاتش، عرض و طولش، عمقش، تأثیراتش رو مشاهده کنید. امروز میشه، امروز میشود دفاع مقدس رو اونچنان که اتفاق افتاده دید. و من خیال میکنم هرچه بگذره، اگر این کارهایی که آقای سردار باقری اینجا گفتن خوب کامل انجام بگیره و توجه به خروجی های اون هم باشه، باز این معرفت و آگاهی بیشتر خواهد شد و دفاع مقدس بیشتر شناخته خواهد شد. و طبعا در تاریخ ما این برهه از زمان به عنوان یه برهه درخشان و تأثیرگذار درست شناخته خواهد شد و این کار لازمه و بایستی انجام بگیره. حالا من در مورد کارهایی که در زمینه دفاع مقدس انجام باید بگیره، یعنی در مورد روایت این واقعی مهم، در گذشته عرایض مفصلی رو گفتم، امروز هم دو سه کلمه عرض خواهم کرد در آخر صحبتم. ولی خب توجه باید بشه که این مسئله اساسی است. شما خیلی از مسائل دفاع مقدس رو میدونید، نسل جدید نه، نسل جدید خیلی از مسائل دفاع مقدس رو نمیدونید. من عرضم اینه، من میگم همون جوری که فرض کنید بنده یا شما که تو حادثه بودید، خودتون اونطوری که شما قضایا رو میدونید، ما باید کاری کنیم نسل امروز همینجور اون حادثه رو بشناسه و ببینه و بدونه. این اون توقعی است که بنده از خودم و از دیگران در این زمینه دارم. خب حالا من چند مورد رو، حقایقی از دفاع مقدس رو عرض میکنم که هدف من این است که این حرفا به گوش جوانهای ما برسه، به گوش نوجوانهای ما برسه. بنده با جوانها مرتبطم تا حدودی، گاهی سوال میشه، گاهی حرفی زده میشه، میبینم که خیلی از چیزها رو نمیدونن، واقعا اطلاع ندارن. من میخوام این حقایق دفاع مقدس به گوش اونها برسه. البته ما حالا تو این جلسه محدود چند کلمه بیشتر عرض میکنیم، اما کار عمده بر عهده متولیان این امره که بعضی هم در این جلسه تشریف دارید. حقایقی که درباره جنگ، درباره دفاع مقدس ما بهش توجه داریم که بارها هم گفتیم، امروز این حقایق دیگه ادعا نیست. فقط یه روزی مثلا ما ادعا میکردیم که قدرت‌های جهانی همشون با ما میجنگیدن، جنگ ما یه جنگ بین المللی بود، این رو میگفتیم، شرق غرب ناتو غیره غیره. امروز اون روز ادعای ما بود، ممکن بود کسی بگه خب شما ادعا میکنید. امروز خود اونا دارن میگن این حرفا رو، امروز اسناد و مدارک رو خود اونا دارن منتشر میکنن و انسان میبینه اعتراف ها رو، سندهای اونا رو، همون حرفا ادعاهای ما داره ثابت میشه. این حقایقی که عرض میکنیم از این قبیل. خب یک حقیقتی که بنده میخوام روش تکیه کنم این است که حمله نظامی به کشور بعد از انقلاب غیر منتظره نبود. چرا؟ برای خاطر این که حمله کنندگان، بله حمله رو صدام کرد، دیوانه قدرت، اما پشت سر صدام استکبار جهانی قرار داشت. بیشتر غرب و کفه دیگر هم رژیم شوروی و کشورهای شرقی تابع شوروی سابق، اینا پشت صدام بودن، هم او رو تشویق کردن که این کار رو بکنه. او البته خودش قدرت طلب بود، زمینه او آماده بود برای این کار، اینا هم تشویقش کردن، چراغ سبز به قول معروف به او نشان دادن، قولم دادن که ازت پشتیبانی میکنیم و پشتیبانی هم کردن، یعنی به قولشون عمل کردن برای صدام. پس طرف جنگ صرفا صدام و بحث عراق نبود، بلکه استکبار بود، استکبار جهانی بود، نظام سلطه بود. خب حمله اینها به نظام انقلابی امر طبیعیه. چرا؟ برای خاطر که اینا از انقلاب به شدت عصبانی بودن، این واکنش اونها بود به این انقلاب بزرگ. این انقلاب کارهایی رو انجام داد که شاید خود ماها خیلی ملتفت ابعادش نبودیم، اونا اون روز بیشتر از خود ما میفهمیدن که چه اتفاقی در دنیا افتاد با این انقلاب. این انقلاب، انقلاب اسلامی ایران، صرفا این نبود که یک شکست سیاسی مقطعی به آمریکا یا به استکبار یا به مجموعه نظام سلطه وارد کنه، فقط این نبود. این تهدید امپراتوری نظام سلطه بود. شما اون حالا غالبا شماها سنتون اقتضا نمیکنه که اون حوادث اون روزها رو تو اسناد و مدارک و مطبوعات اون روزا دیده باشید، اما واقع قضیه این بود. اون روز در دنیا دولت‌ها و ملت‌ها یا وابسته به این جناح بودن یا وابسته به اون جناح بودن. انواع وابستگی البته مختلف بود، اما وابستگی عمومی بود، یعنی کسی که متکی به نظام غربی بود به اعتماد اون نظام میتونست دو کلمه علیه نظام شرقی حرف بزنه، و به عکسش هم همینجور، عکسش هم همینجور. اینی که یک ملتی، یک کشوری بیسته مستقل از این مجموعه امپراتوری نظام سلطه سینه سفر کنه، حرف خودشو بزنه، پیام نوی بده، این قابل تحمل نبود، اصلا قابل تحمل نبود. اینی که یک ملتی از آمریکا نترسه، از قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی حاکم بر دنیای اون روز بیمناک نباشه، واهمه نداشته باشه، این اصلا قابل تحمل نبود براشون. اونم نظام سیاسی که در یک جایی برپا شده که نقطه امید و اتکا و تمع‌ورزی کامل یکی از دو قدرت یعنی آمریکا بوده در ایران. ایرانی که حالا شما تو این نمیدونم این کتابا رو، این نوشته ها رو شما ها میبینید، میخونید، وقت میکنید یا نمیکنید، نگاهی که اون روز غربی ها و آمریکایی ها و به خصوص همین قدرتمندان غربی، آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی به ایران داشتن، نگاهی بود کاملا همراه با خاطر جمعی و اطمینان به سلطه و به اینکه می توانن از منافع سرشار اینجا استفاده کنن بدون هیچ واهمه‌ای، بدون هیچ نگرانی. یه چنین جایی حالا یهو یک انقلابی در اونجا به وقوع بپیونده، یک شخصیتی سر بلند کنه مثل امام بزرگوار، ملت رو بسیج کنه، به صف کنه، یک ملت 30 و چند میلیونی اون روز بایستن با تمام قدرت، این اصلا بر اون قابل تحمل نبود. لذا باید انتقام میکشیدن، انتقام میگرفتن، باید ضربه متقابل میزدن. ضربه هایی هم زدن، مؤثر واقع نشد. هم کودتا را انداختن، هم حمله نظامی هوایی کردن در طبس، هم تحریک اقوام ایرانی رو کردن. خیلی از این کارا کردن، نشد، به جایی نرسید. باید جنگ نظامی باید تحمیل میشد. جنگ نظامی هم قاعدتا طرف یه همسایه باید میشد. جنگ نظامی تمام عیار به وسیله یه همسایه باید انجام میشد. این همسایه رو پیدا کردن خیلی راحت. یه دیوانه قدرت، جاه طلب در همسایگی ایران، سوابقی هم داشتن، وادارش کردن، تحریکش کردن وارد. این بنابراین این حرکت نظامی یه چیزی نبود که خلاف انتظار باشه. این باید قاعدتا اتفاق میفت. خب ما البته در بین ماها، من توی وزارت دفاع بودم اون وقتا، رفت آمدم زیاد بود، می نشستم با مسئولین بالای نظامی مصاحبت می کردیم، حدس‌هایی می زدن اونها، لیکن مجموعه انقلابیون واقعا باور نمی کردن که یه حمله این جدی اینجوری اتفاق بیفته. بله، درگیری های مرزی بود، اما یه حمله همه جانبه کامل اینجوری رو ماها خیلی ملتفت نمی شدیم. اما آدم های سابقه دار و مجرب تر از ما، که ما اون وقت بی تجربه بودیم، اون کسانی که تجربه شون از ما بیشتر بود، اونا میفهمیدن که این چنین چیزی اتفاق میفته. احمد سکوتوره، رئیس جمهور گینه، که جزء شخصیت‌های سیاسی برجسته آفریقا بود، آدم مستقلی هم بود، این چند بار آمد ایران، بنده اوائل ریاست جمهوری بنده بود، او خصوصی به من گفت. البته او با یک هیئتی آمده بودن برای اینکه از ما درخواست کنن که ما با عراق آتش بس بدیم. تازه جنگ یک دو سالی بود که شروع شده بود. آمده بودن برای اینکه بلکه آتش بس ایجاد کنن. اما او خصوصی به من گفت، گفتش که اینو شما بدانید که این جنگ مضمون حرفش این بود، این ناگزیر بود این جنگ برای شما، برای خاطر اینکه هر انقلابی که نتوانن اون رو ساقط کنن و ملت انقلابی رو به زانو در بیارن، نهایتش یه چنین جنگیه، چنین جنگی حتما تحمیل میشه و نمونه های رو ذکر میکرد که این شده. این هم اینه، کار قدرت های استکباریست. او مرد مسنی بود، پیر مردی بود اون وقت که این حرف رو ببنده میگفت. خب گفت امپریالیزم، به تعبیر او، به تعبیر ما استکبار، امپریالیزم میگفت دست بر نمیداره، او دنبال میکنه و این جنگ رو میکنه. خب این یه حقیقت. حالا یه عده‌ای شروع کنن به تبلیغات که آقا چرا جنگ کردید با عراق، انگاری ما لشکرکشی کردیم رفتیم عراق رو فتح کنیم، هم چیزی نبود. یا چرا بعد از فتح خرمشهر رفتید عراق رو جنگ رو ادامه دادید، میخواستید جنگ رو تعطیل کنید؟ خب ما خوشبختانه، یعنی حالا از یه نظر خوشبختانه، حادثه تلخی که در حمله آخر جنگ اتفاق افتاد، ما قبول کردیم، امام قبول کردن قطعنامه رو، بنده هم به عنوان رئیس جمهور اعلام کردم و به سازمان ملل گفتم بعد از او عراق حمله کرد به ما. بعد از آنی که ما قدنامه 1998 رو قبول کردیم، عراق که تقریبا پشت مرز رفته بود، یعنی از به خصوص در منطقه خوزستان از همه منطقه اشغالی خارج شده بود، دو مرتبه آمد تا پادگان حمید که یکی از مناطق مهم و حساسه، تا اونجا آمد و آمد دوباره داخل کشور. بعد که رفتن نیروهای ما هجوم کردن، از همه جای کشور حرکت کردن، رفتن تو دهن اون مهاجمین زدند و بیرونشون کردم، قضیه مرصاد شروع شد در غرب کشور. اونا خیال میکنن که اگر بعد از قضیه خرمشهر ما دستمون رو هم میذاشیم میرسیم کنار، قضیه تمام میشد. تمام نمیشد، او تازه شروع میکرد. اون روزی که خرمشهر در قضیه در عملیات بیت المقدس فتح شد، بخش مهمی از سرزمین‌های ما هنوز زیر پای لشکر دشمن بود. یعنی اینو بی حساب حرف زدن، بی مسئولیت اظهار نظر کردن، یکی از ابتلاعاتی است که واقعا وجود داره. مسئله این نبود که ما بخوایم جنگ شروع کنیم، ما بخوایم حمله کنیم، ما بخوایم، نه، مسئله یک سیاست راهبردی دشمن نظام سلطه، امپراتوری نظام سلطه بود. مسئله این بود، اونا بایستی ملت ایران رو به زانو در بیاوردن، دنبال این بودن. نظام جمهوری اسلامی که در مقابل اونها سینه سپر کرده بود، باید این نظام رو به خاک سیاه می نشوندن. خواسته اونها این بود، دنبال این بودن. خب این حقیقت اول، یکی از حقایق مهم دفاع مقدس اینه که بدونیم طرف ما در دفاع مقدس کی بود، انگیزه او چی بود و چرا حمله کرد. این یکی از مسائل مهمه که اشاره ای کردم. حقیقت دوم که اونم بسیار حقیقت مهمی است، این است که قدرت انقلاب، اقتدار عظیم انقلاب، قدرت جوشان انقلاب و رهبری امام که عنصر بسیار مهم و مؤثری بود و خصوصیات برجسته ملت ایران، این سه تا عنصر که حالا اون خصوصیات برجسته رو ممکنه اگر یادم بمونه و وقت باشه مختصری عرض کنم، این سه تا عنصر موجب شد که این تهدید تبدیل بشه به فرصت. جنگ حادثه تلخی است، یه تهدید قطعی است، اما فوران انقلاب و قدرت انقلاب و رهبری امام و خصوصیات ملت ایران توانست این تهدید بزرگ رو تبدیل کنه به فرصت بزرگ، که این یکی از اون فصلهای شورانگیز دفاع مقدس. تو این زمینه باید خیلی کار بشه، خیلی باید کار بشه. فرصتهایی که در اثر دفاع مقدس برای کشور پیش آمد، اینها برای اکثر مردم ناشناخته است. اتفاقاتی که افتاد، که حالا من یه اشاره کوتاهی به بعضی از اینها میکنم، لکن همه قضیه اینهایی نیست که من عرض میکنم، خیلی بیش از اینهاست اینها. خب ما ببینیم هدفهای جنگ چی بود، چرا به ما حمله شد، چرا صدام حمله کرد به ما. در مرحله اول هدف او تجزیه کشور و جدا کردن یه بخش مهم به کشور، یعنی خوزستان. این در مرحله اول هدف این بود که اینجا رو جدا کن، که خب حالا مردم خوزستان و عرب خوزستان علی رغم دشمن یکی از بهترین دفاعها رو خودشون انجام دادن. بله از همه کشور به خوزستان رفتن، اما در خود خوزستان شخصیت‌های برجسته، یه مجاهد و مبارزی مثلا شهید علی هاشمی که از اهواز عرب اهوازی است، این توی شخصیت‌های برجسته درجه یک دفاع قرار می‌گیره. یعنی اینجوری حرکت کردن خوزستانی‌ها در مقابل دشمن. خب این هدف مرحله اول بود، لکن در مراحل بعدی بحث همونطور که گفتیم به زانو در آوردن ملت ایران. اونا میخواستن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، سرنوشت ایران رو میخواستن تغییر بدن. هدف این بود، سرنوشتی که به وسیله انقلاب ترسیم میشد اینو میخواستن تغییر بدن، سرنوشت ایران رو عوض کنن. هدف این بود، میخواستن صدای ملت ایران رو در گلو خفه کنن. ملت ایران یک پیام جدیدی داشت دیگه، یه حرف نوی برای دنیا عرضه کرد. جمهوری اسلامی حرف نوه، مردم سالاری دینی حرف جدیده، یه ترتیب تازه برای زندگی است، یه سبک جدید برای زندگی ملت هاست. این پیام رو خواستن نرسه که پیام مقاومت است، پیام ایستادگی است، پیام عدم تسلیم در مقابل زورگویی است، پیام مقابله با ظلم، مقابله با تبعیض بین المللی است. این پیام رو خواستن خفه کنن، هدف این بود. خب این ملت توانسته بود به یک رژیم فاسد وابسته پایان بده، علاوه بر این توانسته بود یه قدرت بزرگی مثل آمریکا رو تحقیر کنه. می‌خواستن این کاری بکنن که ملت‌های دیگه عبرت بگیرن، بفهمن که اگر کسی علیه آمریکا قیام کرد چه کرد، مثل ملت ایران که سرکوب شد سرکوب خواهد شد. ملت‌های دیگه بفهمن باب مقاومت بسته بشود. هدف این بود، هدف نهایی و اساسی این بود. خب حالا پاسخ ملت ایران چی بود؟ ملت ایران همه این هدف‌ها رو خونسا کرد و خودشو بالا کشید، درست نقطه مقابل اون کاری که اونا میخواستن اتفاق بیفتد اتفاق افتاد. این خیلی گفتم این یک فصل بسیار شورانگیزه، فصل هیجان آوره از این جهت. ملت درست عکس اونچه که اونا دنبالش بودند و آرزوش داشتند و براش این همه خرج کردن، عکس اون رو، نقطه مقابل اون رو تحقق به تحقق رسوند. اولا مردم، همونطور که اشاره کردم، همون بخشایی که می‌خواستن جدا کنن از کشور، مردم اون بخشا خودشون پرانگیزه ایستادند به وسوسه عرب بودن و نمیدونم همزبان بودن و این حرفا اعتنایی نکردن، ایستادند. من خودم در اطراف اهواز توی روستایی خانواده عربی رو دیدم که اون وقتی که نیروهای دشمن، نیروهای بعثی از اونجا خارج شده بودن، ماها وارد شده بودیم، با دیدن ما مثل اینکه جشن باید بگیرن، اینجور خوشحالی میکردن. عرب بودن، عربی که فارسی هم نمیفهمیدن، خانواده اینو ما دیدیم به چشم خودمون. با اونا همدل نشدن، با اونا همراهی نکردن، علیه اونا ایستادن و قیام کردن و مبارزه کردن و شهید دادن. خب نتوانست وسوسه های اونها که دائم وسوسه می کردن، نتوانست اینها رو سست کنه. عناصری هم در داخل مجموعه ایرانی داشتن که برای اونها کار می کردن، اینم بود، اما نتوانستن، هیچ کدوم اینها نتوانستن کاری رو که می خواستن انجام بدن. این اولا. ثانیا، دفاع مقدس شد میدان بروز باورهای دینی و سجایای اخلاقی ملت ایران. یه خصوصیاتی در ملت‌ها هست، یک حالا آثار تاریخی است، فرهنگی است، جغرافیایی است، اقلیمی است، هر چی هست، ملت‌ها خصوصیاتی دارن. گاهی این خصوصیات بروز نمی‌کنه، یعنی عرصه‌ای برای بروز پیدا نمی‌کنه. دفاع مقدس عرصه ای شد برای بروز برترین سجایای ملت ایران. این گذشت ها، این مجاهدت ها، این دین باوری ها، کی باور میکرد؟ کی تصور میکرد؟ خانواده هایی که فرزندان خودشون رو با طوع و رغبت فرستادن به عرصه دفاع مقدس، احتمالا میدادن کشته بشن، اما در این حال با طوع و رغبت فرستادن از سراسر کشور. پدرها و مادرهای پرگذشت، همسران فداکار، همه کشور در واقع شد عمق دفاعی جبهه ها. صف اول جبهه ها جنوب کشور و غرب کشور بود، اما همه کشور شد عمق دفاعی این صف اول، چه اونایی که رفتن جنگ، چه اونایی که پشتیبانی کردن، چه اونایی که همراهی فکری کردن، چه اونایی که تشویق و تحریض کردن، همراهی زبانی کردن، چه اونایی که نشستن مبنای دینی جنگ رو مشخص کردن، اینا همه پشتیبانی کردن. اینا خصوصیات برجسته ملت ایران بود، اینا ظاهر شد، بروز کرد. پشتیبانی ها، هدایای مردمی، شهر و روستا، مسجد و هیئت، حوزه و دانشگاه، همه و همه در خدمت جنگ قرار گرفتن، در خدمت دفاع، در خدمت انقلاب قرار گرفتن. این بروز خصوصیات ملت ایران بود. یک دستاورد دیگه اتحاد ملت بود. اونایی که اون زمان یادشون نمیدونن، در سطوح بالای سیاسی کشور ایجاد اختلاف صورت میگرفت. رئیس جمهور در هنگامی که جنگ شروع شد، یکی از مشکلات ما اون وقت همین بود، اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر به خاطر بد اخلاقی ها و کج رفتاری های رئیس جمهور که مردم رو به دو قسمت تقسیم کرده بودن. در واقع داخل خانواده ها حتی دو دستگی و دو فرقگی به وجود آورده بودن. اختلاف گروه حکام به نفع خودشون همینطور مشغول تفرقه و ایجاد تفرقه بودن، مردم رو گروه گروه میکردن. دفاع مقدس آمد مردم رو یک پارچه کرد. دفاع مقدس مردم رو متحد کرد، همه کشور یک پارچه تو پشت دفاع مقدس. حالا البته همیشه استثناهایی وجود داره، اما آحاد مردم، بدنه مردم یک پارچه شدن، همه در خدمت دفاع مقدس قرار گرفت. یک دستاورد دیگر، یکی از موارد تبدیل تهدید به فرصت، مسئله اقتدار نظامی کشور بود. هنگامی که جنگ شروع شد ما وضعمون خوب نبود از لحاظ نظامی. ارتش ضربه خورده بود، از قبل از انقلاب ضربه خورده بود، در جریان انقلاب و بعد از انقلاب ضربه های خورده بود. سپاه هنوز ریشه دار نشده بود، جانی پیدا نکرده بود. دفاع مقدس توانست از طرفی آزمون وفاداری ارتش جمهوری اسلامی به نظام مقدس اسلامی بشه، توانایی‌های خودش رو آورد میدان. شخصیت‌های برجسته‌ای از ارتش کارهای بزرگی انجام دادن. این از یک طرف. از یک طرف سپاه به عنوان یک حقیقت درخشنده سر برآورد، طلوع کرد. اگر دفاع مقدس نبود، سپاه ممکن بود حتی جسم سپاه و پیکره سپاه هم باقی نمونه، مثل سرنوشت کمیته ها مثلا یه چیزی پیدا کن. دفاع مقدس بود که توانست سپاه رو با این نظم، با این انتظام، با این تدبیر بیاره وسط میدان. محبوبیت نیروهای مسلح افزایش پیدا کرد. وقتی که در یک کشوری مردم به نیروهای مسلح علاقه پیدا میکنند و محبت پیدا میکنند، احساس امنیت در اون کشور به وجود میاد. وقتی مردم خاطرشون جمع از ارتش و سپاه، طبعا یه احساس امنیتی در مردم به وجود میاد. این خیلی خیلی مهمه، این احساس امنیت. و این اتفاق افتاد، دفاع مقدس این احساس امنیت رو به اونها داد. و البته این رو همینجا عرض بکنم، مسئولین محترم ارتش و سپاه حضور دارن، این محبوبیت، این اقتدار تا وقتی است که نیروهای مسلح حرکت پیشرونده خودشون رو با همون شتابی که داره حفظ کنن. یعنی بایستی از دشمن عقب نمونن. ما البته تا امروز خیلی خوب حرکت کردیم. نیروهای ما در بخش‌های مختلف، در سازمان‌های مختلف پیشرفتشون خیلی خوب بوده. یعنی داوری بنده در این زمینه اینه که این پیشرفت خوبی بوده. لکن بایستی خطر توقف رو همیشه در نظر داشت. توقف یه خطره و هر آن ممکنه پیش بیاد. توقف هم یعنی عقب گرد. توقف به معنای در یک جا موندن نیست. وقتی که یه لحظه ایستادید، عقب رفتید، چون دشمن در حال حرکت کردن به جلوه، مواظب باید باشید. این هم مسئولان نظامی باید توجه کنن، هم مسئولان کشوری، دولت و مجلس باید بدانن که پشتیبانی از نیروهای مسلح یک از کارهای واجبه. امروز خب خوشبختانه کشور به مرحله بازدارندگی رسیده. یعنی وضع نظامی کشور و امنیتی که از این ناحیه به وجود میاد به جایی رسیده که کشور از لحاظ تهدید خارجی در حال بازدارندگی است. یعنی نگران نیست، این احساس قدرت میکنه، دیگران هم میدانن این رو، مخالفین دشمنان هم این رو میدانن و این هم یه نقطه. اون وقت در بحث نیروهای مسلح من این رو هم عرض بکنم، البته شما ها که خودتون بودید میدونید، اونایی که نبودند یا نسل جوان امروز که حوادث جنگ رو از نزدیک ندیدن، گاهی گفته میشه که مثلا موج انسانی و نمیدونم جوان ها و اینجوری نبود قضیه. تدبیر در مجموعه حرکات نظامی 8 ساله، تدبیر و عقلانیت به طور محسوسی وجود داشت. امروز شما اگر نگاه کنید که حالا گفته شد توی گزارش سردار باقری بود که بعضی از این راه ها و روش ها و به تعبیر صحیح راه کنش ها، ترجمه تاکتیک، که در دفاع مقدس به کار برده شد، اینا ابتکاری بود و اینا توی کتاب‌های درسی بناس بره یا رفته یا خواهد رفت. واقع قضیه اینه، یعنی انسان وقتی نگاه میکنه، فرض کنید اون حرکتی، اون راهکنشی که در عملیات فتح المبین مثلا اتفاق افتاد، این قابل تدریسه، این قابل نشون دادن به دنیاست، کار کوچکی نبود. طراحیش، حالا عملش که بحث دیگه است، نفس طراحی یا در عملیات بیت المقدس که خب دشمن طرف غرب ماست و منطقه جنوب اهواز رو مثلا فرض کنید که صحرای عظیم رو و مناطق اونجا رو گرفته، ما قاعدتا باید از شمال بیاییم طرف جنوب با این برخورد کنیم، طبیعت قضیه، ظاهر قضیه اینه. اما طراحان توی ستادهای عملیاتی تو مقرهای قرارگاه‌های اصلی به راه جدیدی دست پیدا میکنن، به جای اینکه بیان از شما رو بشن، از طرف شرق میان به طرف غرب، کارون رو قطع میکنن، دشمن رو محاصره میکنن. که دشمن خودش وقتی که احساس میکنه که این جور مورد تهاجم قرار گرفته، از ترس محاصره شدن بخش عظیمی از دشمن از این منطقه خارج میشن میرن. این تدبیر، اینا عقلانیت، اینا چیزایی نیستش که بشه آسان از نظر دور کرد اینها رو. اینا بسیار مسائل مهمی است، تدبیر و عقلانیت. در بسیاری از مناطق عملیاتی ما نظائر این رو میشود دید، هم در غرب وجود داشت، هم در جنوب به تکرار و تعدد وجود داشت. یا اون مسئله ولفجر 8، عبور از اروند، در مسئله کربلای 5 و قضایای دیگه، در عملیات بسیار مهم خیبر، کارهایی که اونجا انجام گرفت، طراحیایی که اونجا انجام گرفت، اینا طراحیایی بود که کمتر نظائر اون رو انسان مشاهده میکنه، عقلانیت بود. خب پس بنابراین این هم یک نکته. یک مسئله دیگر که اون هم جز به همین مصادیق تبدیل تهدید به فرصت هست، اینه که دفاع مقدس یک اصل را برای ملت ایران ثابت کرد و اون اصل اینه که صیانت کشور و بازدارندگی کشور از دست اندازی دشمن با مقاومت به دست میاد، نه با تسلیم. این شد یک اصل. همون روز هم کسانی بودن همون اوائل که معتقد به تسلیم بودن، منتها با شکلهای مختلفی. حالا صریحا ممکن بود اسمش تسلیم نباشه، اما معنا و باطنش تسلیم بود که امام محکم ایستاد در بخشهای مختلف و مراحل مختلف. در مجموع جهاد دفاع مقدس ملت ایران فهمید که پیروزی، پیشرفت، عقب راندن دشمن، صیانت کشور با مقاومت به دست میاد، نه با تسلیم. اینو فهمیدیم، اینو ملت ایران به دست آوردن. این شد یک اصل برای ما. ما از این اصل در بسیاری از مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و غیره استفاده کردیم و استفاده میکنیم. این رو موضع کشور در بسیاری از این مسائل و از این سرفصل ها موضع ایستادگی است، موضع اقدام، موضع پیشرفت، نه موضع تسلیم و عقب نشینی. این موجب شد که این احساس که باید مقاومت کرد، این موجب شد که هم اطمینان و اعتماد به نفس داخلی به وجود بیاد، یعنی در داخل سیاسیون کشور، عناصر فعال کشور، فعالان فرهنگی کشور یک اعتماد به نفسی پیدا کنند در همه قضایای گوناگونی که برای یک کشور پیش میاد و یه اطمینانی پیدا کنند، و هم به دشمن یاد داد که در محاسبات خودش قدرت داخلی ایران رو به حساب بیاره، مقاومت ایران رو به حساب بیاره. ما خوشبختانه با همین روحیه توانستیم تعدادی از نقشه های مهم دشمن رو به شکست بکشونیم. نیروهای سیاسی ما، نیروهای نظامی ما توانستن در بسیاری جاها دشمن رو ناکام بگذارن. دشمن فشار حد اکثری رو تحمیل کرد، ناکام شد. دشمن طرح خاورمیانه جدید رو به میدان آورد، ناکام بود. دشمن تعرض به مرزهای ما رو از هوا و دریا به نحوی شروع کرد، ناکام موند. پرنده هواییشو زدن، متجاوز دریاییشو تصرف کردن. این اعتماد به نفس ملی یعنی همین. این ناشی از همون اصل آموخته شده در میدان در دفاع مقدس است که مقاومت راه صیانت کشوره. و اینها یک حقیقتی دیگری که حالا در این زمین ها عرض کردم، بحث خیلی زیاده، منم و نه وقت هست نه حالا اقتضا هست که بیش از این در این زمینه صحبت کنیم، لکن از جمله نکات مهمی که من در این زمینه اصرار دارم روش که تکرار بشه، مسئله روایت درست جنگ که من بارها تأکید کردم. این فعالیت هایی که تا حالا شده فعالیت های خوبی بوده، یعنی فعالیت های خوبی است. من به دوستانم بیرون گفتم این نمایشگاه رو نگاه کردیم، اونچه که تا حالا اتفاق افتاده زیر ساخت، اینا زیر ساخت هایی است که برای فعالیت فرهنگی، فعالیت فکری، فعالیت سیاسی، فعالیت تاریخی از این زیر ساخت ها میشه استفاده کرد. اما این فعالیت ها لازمه، باید خروجی کارها رو مشاهده کنیم. اون وقتی احساس رضایت کنید که ببینید نوجوان دبیرستانی شما، جوان دانشجوی شما با همون چشم به دفاع مقدس نگاه میکنه که شما نگاه میکنه، همون برداشت رو از دفاع مقدس داره و از حوادثی که در پی دفاع مقدس پیش آمد. اگر چنانچه این شد، موفقیت در آینده در میدانهای گوناگون حتمی است. کما اینکه ما تا حالا هم موارد مختلف روایت‌های درست و تأثیر اون رو دیدیم، یعنی همین جوانایی که رفتن در دفاع از حرم و به شهادت رسیدن، اینا کسانی هستن که سالها بعد از پایان جنگ به دنیا آمده بودن. اما فرض کنید ماجراهای مهم شهدای بزرگ دوران دفاع مقدس، یه جوانی مثلا شهید حججی رو یا اون جوان درچه‌ای رو یا دیگری رو وارد میدان میکنه و با اون شهامت و شجاعت و مثل همون دوران دفاع مقدس میرن و مجاهدت میکنن و به شهادت میرسن. دشمن البته سعیش اینه که در همین مسئله روایت نقطه مقابل حقیقت عمل بکنه، فرازها و اوجها رو انکار میکنه دشمن. اگر یه موردی حزیزی وجود داشته او رو بزرگ میکنه، این کار دشمنه بدون شک. اونها که خب مایلن کار فرهنگی و اینها، کار تبلیغی رو، کار رسانه‌ای رو با شدت و حدت دارن انجام میدن. اونا سعی میکنن با تبلیغات، با فعالیت‌های رسانه‌ای هیبت و شوکت استکبار رو به رخ جوان‌ها بکشن، زرق و برق اونها رو در چشم اینها جلوه بدن، تلخی ها و تاریکی ها اونها رو پنهان کنن و در نقطه مقابل اوج و اهمیت و فیض ناشی از دفاع مقدس و مسائل حول و حوش اون رو پنهان کنن. میخوان مردم رو از بترسونن از اونها. وقتی که دشمن در چشم مخاطبین ملت‌های دیگر مثل ملت ما، وقتی زرق و برق دشمن جلوه می‌کنه، وقتی هیبت و شوکت دروغین دشمن در چشم‌ها به رخ چشم‌ها کشیده میشه، نتیجهش در میدان سیاسی ترس از دشمنه، در میدان فرهنگی خضوع در مقابل دشمن و خود کمبینی در مقابل دشمن. دستاست که این کار روایت کار بسیار مهمیست. سعی بشه روایت های مخدوش و غلط و دروغ از دفاع مقدس پاسخ داده بشه و همچنین از اصل انقلاب این روایت ها پاسخ داده بشه. الان هم مشغولن، من میبینم بعضی از کتاب ها رو که صهیونیست ها یا آمریکایی ها یا اروپایی ها مینویسن، فیلم میسازن، کتاب مینویسن، برای اینکه یه نقطه تاریکی در انقلاب و در حرکت ملت ایران و در ارکان انقلاب به دروغ وانمود بکنن. در مقابل اینها باید تلاش کرد کسانی که اهل کارن، اهل فکرن، اهل هنرن، باید بتوانن انشاءالله کارهایی رو انجام بدن. به هر حال حرف در این زمینه باز هم هست و زیاده. امیدواریم که خداوند توفیق بده به شماها بتوانید اون چرا که بر عهده یکایک ماست انشاءالله اونها رو انجام بدید و مجدداً نسبت به پیشکسوت‌های دفاع مقدس و سابقه دارها و همون واقعا از سابقون الاولون ارادت و احترام خودمون رو عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال بر درجات امام راحل بزرگوار که او این راه رو به روی همه ما باز کرد بیفزایه و ارواح مطهر شهدای عزیز ما رو عالی کنه و اونها رو از ما راضی کنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.